مجله پزشکی. پزشکی
به نام خداوند مهربانی ها، احسان روحالاپور هستم و به همراه همکارانم برنامه مجله پزشکی رو حدود 60 دقیقه تقدیم شما خواهیم کرد. هر مجله پزشکی و بررسی یک موضوع در هر مجله. امروز قرار است که درمان‌های دندانپزشکی در بیماران خاص رو بررسی بکنیم. همراه ما باشید. برای این موضوع دعوت کردیم از استاد ارجمند سرکار خانم دکتر فهیمه انبری، متخصص بیماری‌های دهان و دندان، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. پول ارتباطی برنامه رو که بهتر از من میدونم ما مجدد مرور کنیم با هم شماره پیامک 3102 و شماره تماس 22-65-28-76 در اختیار شما تا سوالاتتون رو برای ما ارسال کنید. خب همونطور که عرض کردم قبل است که در رابطه با درمان‌های دندانپزشکی در بیماران خاص امروز گفتگو داشته باشیم و قطعا شما شنوندگان عزیز با ما مشارکت خواهیم کرد و سوالاتتون رو برای ما میفرستیم. همونطور که عرض کردم دعوت کردیم از سرکار خانم دکتر فهیمه انبری، متخصص بیماری‌های دهان و دندان و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. خانم دکتر سلام، وقتتون بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز، وقتتون بخیر باشه. بنده در خدمت شما هستم.
سلامت باشین. خیلی ممنونم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتین و امروز اینجا هستین تا هم پرسش و پاسخهای خودمون داشته باشیم، هم به سوالات مخاطبین جواب بدیم. خب تو اگه موافق باشیم برای اینکه یه ورودی داشته باشیم به بحث و موضوع، این که منظورم از این بیماری خاص چی هست، اصلا مگه مرتبطه با کار دندان پزشکی؟
در مورد بیماری های خاص اول من یه نکته رو عرض کنم خدمتتون که ما هیچ واژه‌ای تحت عنوان بیماری خاص در علوم پزشکی نداریم. در واقع وقتی بیماری هایی رو تحت عنوان بیماری خاص طبقه بندی میکنن، از لحاظ اینه که خب در جامعه عمومیت نداره و این بیماران شرایط ویژه‌ای دارن که حالا نیازها و توجهات ویژه‌ای رو میطلبه و از لحاظ پوشش بیمه یا سیستم های درمانی ممکنه که ملاحظات خاصی براشون در نظر گرفته بشه. ما در دندان پزشکی کلن به این بیماران سیستمیک میگیم، یعنی بیمارانی که خارج از محیط دهانشون بیماری دارن که حفره دهان جدای از بدن نیست و قاعدتا اون بیماری که در ساختارهای دیگه بدن وجود داره میتونه در دهان و دندان هم تأثیر بذاره. این تأثیر از چند لحاظ میتونه اعمال بشه. یکیش اینه که خود اون بیماری باعث بروز عوارضی در داخل دهان بشه. یکی اینه که اون بیمار وقتی که داره درمان میشه برای بیماری زمینه‌ای که داره، داروهایی که میگیره یا درمانهایی که گرفته ممکنه در طرح درمان ما اثر بذاره، در طرح درمان دندان پزشکی. حالا یا تداخل دارویی ممکنه ایجاد بشه یا با توجه مثلا اگر بیمار سرطانی باشه ممکنه که ما مجبوریم با ملاحظاتی برای این بیمار درمانهای دندان پزشکی رو انجام بدیم و متفاوته با بیماری که سالمه و از نظر ساختارهای دیگه بدن مشکل خاصی نداره.
دوست.
بنابراین اینا موردیه که باید ما توجه کنیم بهش.
پس حقیقت بیمار باید در قدم اول وقتی مراجعه میکنه به دندانپزشک برای هر خدمت دندان پزشکی خودش قبل از اینکه حتی دندان پزشک سوال بپرسه داروهایی که مصرف میکنه رو اعلام بکنه. چون خیلی از اوقات به افراد وقتی میگیم داروهایی که مصرف میکنین چی هست، خیلی از داروها رو جز دارو به حساب نمیارن. آسپرین مصرف میکنن ولی جز دارو به حساب نمیارن. اینکه پس اینا هم میتونه توی روند درمان تاثیر بذاره، هم خودشون علامت دهانی داشته باشن.
بله.
یعنی ما الان بیماری هایی داریم که در دهان علامت دارن.
بله قطعا بیماری هایی مثلا شایع ترینش بیماری فشار خون یا دیابت، که به خصوص دیابت که خب شیوعش هم بالاست تو جامعه، در دهان عوارض جدی داره و میتونه منجر به مشکلات بیماری های لثه بشه و عفونت های لثه ایجاد بکنه. در طرح درمان دندون پزشکی ما هم تأثیر داره. غیر از این تأثیر، حالا میگم داروهایی هم که استفاده میشه ممکنه تداخل داشته باشه که باید در واقع بهش توجه بشه. یه نکته که شما اشاره فرمودید همینه که بیمار باید با پزشکش صادق باشه. یک قسمت اینه که حالا میخوان بیماری رو مخفی کنن، به خصوص در بیماری هایی که مثلا شاید تابو باشه یا باعث بشه که بیمار احساس کنه تحت قضاوت قرار میگیره، مثل بیماری های عفونی، مثل هپاتیت یا HIV، همون ایدز در واقع، عفونت HIV که میتونه منجر به بیماری ایدز بشه. ممکنه بیمار اینا رو پنهان کنه و این پنهانکاری هم با درمان خودش تداخل ایجاد میکنه و سلامت خودش رو تهدید میکنه، همین که از لحاظ انتقالش به بیماران دیگه یا دندانپزشک میتونه مشکل زا باشه. یعنی اون مسئولیت اجتماعی رو هم به هر حال بیماران باید بپذیرن و هم برای سلامت خودشون هم برای جلوگیری از انتقالش اینها رو به حتما دندانپزشکشون اطلاع بدن. معمولا دندانپزشکا حالا یا به صورت شفاهی یا به صورت کتبی در مورد بیماری‌های زمینه‌ای و داروهایی که مصرف میشه یا اینکه تحت نظر پزشک هستند یا نه میپرسند از بیماران. ولی همونطور که اشاره فرمودید خیلی وقتها مثلا داروهای گیاهی رو مصرف میکنن، اصلا جز دارو به حساب نمیارن، در حالی که تمام داروهای گیاهی هم در داخلش یک سری مواد شیمیایی وجود داره که حالا سنتتیک نیست، طبیعیه، منظور که در کارخونه صنعتی نیست، طبیعیه، در کارخانه ساخته نشده، ولی این مواد شیمیایی میتونه با داروهایی که ما میدیم تداخل ایجاد کنه یا عوارضی برای درمانها داشته باشه. بنابراین بهتره که این نکته رو حتما در نظر داشته باشن. حتی دارویی به قول شما آسپرین که فکر میکنم خیلی داروی روتینیه، یا داروهای مسکن، آنتیبیوتیک، همه این داروهایی که بدون نسخه پزشک حتی تجویز میشه براشون یا استفاده میکنن رو حتما به اطلاع دندون پزشکشون برسونه.
اما یه سوال دیگه هم که خیلی مطرح میشه اینه که نیاز هستش که من مثلا بیماری دیابت دارم یا فشار خون دارم، آیا نیاز هست قبل از اینکه به دندان پزشک مراجعه بکنم پیش پزشک خودم مراجعه بکنم برای اینکه آیا نیاز به قطع یا افزایش مصرف دارو هست یا نه؟ چون خیلی از اوقات بیماران خودسرانه تصمیم میگیرن که یه داروی رو قطع بکنن یا یه داروی رو خیلی بیشتر مصرف بکنن. امروز بیدار شدم مثلا احساس میکنم قند خونم بالاست، میگن دندان پزشکم با قند خون کنترل شده باشه، میزان داروی کاهنده قند خون رو بیشتر مصرف میکنن. این روند سعیش به چه صورت باشه؟
این یکی از بزرگترین اشتباهاتیه که متاسفانه بیماران مرتکب میشن و خب برای سلامتی خودشون در درجه اول خطرناکه. مسئله اینجاست که شما وقتی یه بیماری زمینه‌ای دارید بدون نظر پزشک اجازه دخالت در درمانش رو ندارید. قطع خودسرانه دارو یا اضافه کردن دوز دارو میتونه عوارض دیگه‌ای به جا بذاره که حالا جدای از مسئله دندان پزشکی اصلا سلامتش رو در زمینه همون بیماری که داره دچار اشکال بکنه. بنابراین اصلا این نباید این کار انجام بشه. ولی توصیه میشه حتما به بیماران عزیز که وقتی مراجعه میکنن به دندان پزشک لیست داروهایی که مصرف میکنن رو داشته باشن. اگر اسم داروها رو نمیتونن به خاطر بسپرن، میتونن نسخه آخرین نسخه پزشک رو بیارن یا یادداشت کنن، عکسش رو بگیرن بیارن، به هر حال یک جوری این رو اطلاع رسانی بکنن به دندان پزشکشون. و اگر عکسی، آزمایش خونی، حالا هر کار در واقع مستندات پزشکی که دارن میتونه به دندان پزشک کمک کنه در جهت شناسایی اون بیماری و وضعیت فعلی بیماری، حتما بیارن. و معمولا دندان پزشکان در این زمینه مهارت کافی دارن، آموزش دیدن. حالا اگر بیماری باشه که پیچیده تر باشه و نیاز به مشورت با متخصصین از جمله متخصصین بیماری دهان باشه که برای این کار آموزش دیدن، خود دندان پزشک ارجاع میده. یا اگر نیازی باشه که در در واقع با پزشکشون مشورت بشه، چون در خیلی از مواقع ما مجبوریم که این مشاوره به صورت کتبی انجام بدیم با پزشک، حتما این مشاوره انجام میگیره و ارجاع میشن به پزشک در صورت نیاز. خیلی وقتا برای بسیاری از بیماران پزشکشون یه نامه به دستشون میده که میگه هر وقت شما به دندون پزشک مراجعه کردید این رو همراه خودتون داشته باشید. اون رو بیماران میارن و ارائه میدن قبل از کار. به این نکات ریز توجه کنن، شاید از نظر بیماران خیلی اهمیتی نداشته باشه، ولی مسئله اینجاست که ما در دهان فقط با بافت دندان سر و کار نداریم. محیط دهان استخوان داره، خون داره، محیط اصطلاحاً بافت نرم داره که بافت پرخونی هم هست در داخل دهان، از جمله زبان، لب، گونه، لثه، که هر کدوم اینها میتونه خودش برای ما مشکل ایجاد کنه در حین درم. حتی یک تزریق ساده به این نواحی بدون اطلاع از مشکل زمینه یه بیمار میتونه مشکل زا باشه، از جمله وقتی که بیمار مشکل انعقاد خون داره، یا وقتی که بیماری عفونی داره، یا بیماری قلبی داره. اینها همش ممکنه با موادی که ما برای تزریق استفاده میکنیم، برای بی‌حسی یا مواد دندون پزشکی، یا با جراحی‌هایی که در داخل حفره دهان انجام میشه تداخل ایجاد کنه و سلامت بیمار به خطر بیفته.
اون تو یه بحثی هم در رابطه با همین مصرف داروها که فرد یک بیماری زمینی داره و یک داروی رو مصرف میکنه، مثلا بیماری سر داره، بیان که سایر بیماری‌هایی که میتونن باعث این بشن که داروهایی که مصرف میکنیم باعث افزایش حجم لثه بشن مثلا، و بیمار در ذهن خودش میگه خب من این دارو رو قطع کنم. آیا ما درمان دندانپزشکی به این افراد داریم؟ این افراد با مراجعه به متخصصین بیماری دهان باید کارشون رو انجام بدن و مشورت‌های لازم انجام بشه، یا اینکه بعد مسیر دیگه‌ای رو طی کنن؟
ببینید، همونطور که در ابتدای صحبتام عرض کردم، بیماری های زمینه‌ای هم خودش میتونه مستقیماً عوارضی رو در دهان ایجاد کنه، هم داروهایی که برای درمانش استفاده میشه میتونه عوارضی رو در دهان داشته باشه. از جمله یک سری داروهایی که هم برای درمان سر استفاده میشه یا برای درمان فشار خون استفاده میشه، از جمله داروهایی هستن که میتونن باعث افزایش حجم لثه بشن. مثلا یکی از عوارض دارویی که بخوایم اسم ببریم همین افزایش حجم لثه است. بیمار به هیچ عنوان اجازه قطع دارو یا تعویض دارو، تغییرش رو بدون مشورت پزشک نداره. حتی دندان پزشک هم این کار رو انجام نمیده. ولی تشخیص این که در واقع این افزایش حجم ناشی از داروه یا آرزه بیماریه یا اصلا یک بیماری غیر مرتبط با مشکل زمینه بیماره با دندان پزشکه. وقتی که تشخیص رو داد میتونه با مشورت با پزشکش اگر نیازی هست این دارو رو تغییر بده. و همچنین یک سری درمان‌هایی وجود داره که در حالا برای حذف افزایش حجم لثه یا برای در واقع بهبود شرایط بهداشت دهان، برای حذف همون افزایش حجم ممکنه که انجام بدن. بنابراین من توصیه اکید میکنم از هر گونه درمان در واقع خودسرانه پرهیز کنن، تداخل در درمان نداشته باشن، چون وقتی کنترل درمان از دست پزشک و دندون پزشک خارج بشه یه مقدار برگردوندنش دوباره به مسیر صحیح مشکل میشه.
دقیقا همطور. و در حقیقت میان ابرو درست کنن، میزنن چششن،
دقیقا همطور
کور میکنن. خب تو یه بحثی هم در رابطه با مصرف داروها که هست اینه که آیا ممکنه که این داروهایی که ما مصرف میکنیم باعث یک زایعی در دهان بشن؟ چون فرد مخاطب داره برنامه ما رو گوش میده، یعنی من از وقتی که این دارو رو مصرف میکنم رنگ مخاط دهانم مثلا تغییر رنگ پیدا کرد، این چنین چیزهایی رو هم میتونیم انتظار داشته باشیم؟
بله، من اشاره کردم که یک سری داروها عوارضی دارن در داخل دهان. خب این داروها طیفشون وسیعه و عوارضی که در دهان ایجاد میکنن خیلی زیاده. حالا مثلا یه عارضه شایعی که تو تقریبا 400 نوع دارو این عارضه رو تو دهان ایجاد میکنه خشکی دهانه. به خصوص هر چقدر میزان در واقع تعداد مصرف داروها بیشتر باشه
همزمان در
حیات، بله، یعنی تعدد مصرف داروها باعث میشه که این خشکی دهان افزایش پیدا کنه. حالا این یه عارضه شایع بود که چون مشترک بین خیلی از داروها هست من ذکر کردم، ولی یک سری داروهای مثلا مثل کورتون‌های استنشاقی که استفاده میشه میتونه به راحتی در دهان قارچ ایجاد بکنه. یا مثلا داروهای فشار خون میتونه در دهان زایات سفید ایجاد بکنه. بله، همه این داروها میتونن عارضه داشته باشن در دهان و تشخیصش به عهده دندانپزشک متخصص بیماری دهان هست و توصیه میشه هر گونه تغییر حالتی از وضعیت نرمال و روتین در دهان رو حتما مراجعه کنن به پزشک و بررسی بشه که خدای نکرده عوارض بدی نداشته باشه.
درسته. چقدر نکته مهم بود که هر چقدر تعداد داروها بیشتر بهتر باشه بیشتر باید به این موضوع آگاه باشن و اهمیت بدن که خشکی دهان رو بررسی بکنن. خب تو ما همش داریم از سایر نقاط و بیماری ها و داروهایی که مثلا میکنیم به دهان میگیم، آیا این روند برعکس هم وجود داره؟ این که بگیم بیماری که مثلا شرایط بهداشت دهان خوبی نداره میتونه دچار بیماری های سیستمیک بشه، یا یعنی که یه بیماری سیستمیک رو تشدید بکنه؟
بله، به خصوص دیابت که من همون اول صحبتام عرض کردم یکی از بیماری هایی که میتونه ارتباط مستقیم با حفره دهان داشته باشه. یعنی همونطور که بدتر شدن دیابت باعث بدتر شدن مشکل بیماری های لثه در بیماران میشه، برعکسش هم هست. شما اگر بهداشت دهانی خوبی نداشته باشه بیمار و جرم و پلاک زیادی در دهانش باشه، عفونت لثه داشته باشه، این التهاب و عفونت وضعیت بیماری دیابتش رو بدتر میکنه، قند خون رو بالاتر میبره، روی قلب اثر میذاره، روی کلیه اثر میذاره، چون اصلا حفره دهان رو ما نمیتونیم جدای از بدن در نظر بگیریم. درسته که در واقع یه منطقه ورود همه عوامل خارجی به دهان به حساب میاد و به خاطر وجود دندان‌ها یه مقدار متفاوت از سایر قسمت‌های بدنه، ولی در واقع میتونه آینه تمام نمای بدن باشه از لحاظ سلامت و بیماری. بنابراین بله، این ارتباط متقابل و دو طرفه وجود داره و دندان پزشکان در این زمینه آموزش کافی رو دیدن. حتی مثلا ما خیلی وقتا تشخیص بیماری های زمینه ای رو از روز آیات دهان داریم. مثلا بیماری که میاد حالا مرتب داره قارچ میگیره، ما یه نکته رو اشاره کنم که در دهان افراد سالم از لحاظ بیماری زمینه ای کسی که مشکلی نداشته باشه ما انتظار نداریم در دهانش قارچ ببینیم، مگر از دندان مصنوعی استفاده بکنه یا مثلا کرتون استنشاقی استفاده کنه، به هر یا خشکی دهان به علت تنفس دهانی. بله، یعنی باید یک عامل موضعی یا یک عامل سیستمیک یا زمینه‌ای حتما براش وجود داشته باشه. این میتونه نشون دهنده شروع بیماری دیابت باشه برای ما، میتونه نشان دهنده ضعف ایمنی باشه در بیماری که آلوده به در واقع ویروس HIV شده، میتونه نشون دهنده این باشه حتی. بنابراین یک ارتباط دو طرفه بین دهان و اون بیماری زمینه‌ای در تمام نقاط بدن وجود داره و از هر دو طرف ما میتونیم در واقع به هم برسیم.
یه جورایی میشه گفت شاید قبل از این که سایر نقاط هم درگیر بشه تو دهان اولین
ممکنه رو اولین نشانه رو بله ما در دهان، حتی ما خیلی سرطان‌های خون رو یه وقتی می‌بینید از داخل دهان تشخیص دادیم، بیماری‌های گوارشی رو از تو دهان، علائم داخل دهان ما می‌تونیم تشخیص بدیم. بله
دقیقاً. خب تو یه بحثی که مطرح میشه در رابطه با می‌خوام یه مقدار ریسر بشیم که اگر اطلاع ندهن چه اتفاقاتی می‌افته، حالا مستاقی اگر موافق هستین جلو بریم.
بله.
مثلا اینکه خب من یک داروی مصرف می‌کنم و مثلا داروی فشار خون مصرف میکنم و یا اینکه بیماری فشار خون دارم و تحت کنترل نیست و رفتم مراجعه کردم به مرکز دندان پزشکی، از داروی بی اس سی نرمال و روتینی که برای همه افراد استفاده میکنم برای من استفاده کردم، آیا این برای من مخاطره ایجاد میکنه؟ اصلا پروسه‌های دندان پزشکی چه مخاطره‌ای برای من که دارم مراجعه میکنم در استفاده از این داروهای بی اس سی منظور هست ایجاد میشه؟
بله، داروهای بی اس سی که در دندان پزشکی استفاده میشه همشون محتوی همشون ماده‌ای داره که بهش میگن اصطلاحاً رگ فشار یا در واقع همون تنگ کننده عروق که باعث میشه فشار خون بالا بره. در بیماران قلبی عروقی ذکر این نکته که ما در واقع مشکل زمینه‌ای رو داریم خیلی اهمیت بیشتری پیدا میکنه، هرچند که تمام بیماران قلبی تا دو تا تزریق رو میتونن تحمل کنن، ولی ترجیح ما اینه که هیچ مخاطره برای بیمار ایجاد نشه. میتونیم از داروهای استفاده بکنیم که مشکلی براشون ایجاد نکنه و اون ماده رگ فشار رو نداشته باشه، یعنی تنگ کننده عروق رو نداشته باشه و بیمار دچار مشکلات متعاقب اون نشه.
خیلی عالی. پس دقیقاً تو انتخاب همین شروع کار درمان دندان پزشکی که بی‌حسی هم داره تاثیر میذاره. خب تو یه بحثی هم در رابطه با این زمان مراجعه است. خیلی ها ممکنه که مخاطب برنامه ما باشن و چنین چیزی رو به گوششون خورده باشه که اگر شما فلان بیماری داری بهتره مثلا عصر مراجعه کنی، اگر فلان بیماری داری بهتره که صبح اول وقت مراجعه کنی. آیا این توی بیماری‌های دقیقاً سیستمیکی که باش برخورد می‌کنیم چنین چیزی وجود داره که انتخاب بکنیم چه زمانی باید مراجعه بشه؟
بله، معمولاً در بعضی از بیماری ها ما به بیمار وقتی که میبینیم مشکل زمینه‌ای داره ترجیح میدیم زمانی مراجعه کنه که از لحاظ در واقع ساختار بدنش سالمتر باشه، و مثلا کسی که فشار خونه معمولا عصر فشار خون بالاتره، به بیمار میگیم که صبح تا عصر بیاد که حالا استرس ها و اضطراب کمتره و فشار خون پایین تر داره. یا بیماری که
الان حضور زنده
نه از ذهنم پرید، میخواستم یه
بیماری که مثلا بیماری کورتون مثلا مصرف میکنن اینها،
بله بیمارانی که دیابت دارن مثلا وقتی که میخوان بیان ما میگیم که صبح ناشتا نیان، حتما غذاشون رو کامل بخورن، اگر قراره که در واقع داروی کاهنده قند خون استفاده کنن اونم استفاده کنن، بعد تشریف بیارن. این زمان مصرف دارو و زمانی که دارن به دندان پزشک مراجعه میکنن از قبل باید هماهنگ شده باشه. بیماران کلیوی، نکته که میخواستم عرض کنم خدمتون این بود، بیمارانی که دیالیز میشن معمولا ما میگیم روز بعد از دیالیز مراجعه کنن، چون هم از لحاظ ماده که تزریق میشه، ماده ضد انعقادی که براشون موقع دیالیز تزریق میشه، همون هپارینی که تزریق میشه از بدنشون پاک شده، همین که از لحاظ سمومی که در خونه در بهترین حالت شون قرار دارن تا نوبت دیالیز بعدشون، بنابراین میگیم فردای روز دیالیز مراجعه کنن که بتونیم درمان دندان پزشکی رو براشون انجام
بدیم. پس حقیقت خود دونستن این که فرد مبتلا به چه بیماری است در همین استفاده داروی بی‌حسی و در اینکه در چه زمانی باید مراجعه بکنه تاثیرگذار هست.
یه بیماری دیگه هستن مثلا بیماری زمینه‌ای سرطان، بیمارانی که سرطان دارن یک سری قرص‌ها یا داروهای ممکنه استفاده کنن، آمپول‌هایی رو ممکنه به صورت روتین تزریق کنن یا ممکنه که شیمی درمانی بشن. این بیماران هم زمان مراجعه خاص، چون ممکنه که همون موقعی که دارن شیمی درمانی میشن در این دوره‌های شیمی درمانی اینا دچار دندان درد بشن، ما نمیتونیم درمان انجام ندیم. شما میدونین که در واقع عفونت دندان درد یک پروسه عفونیه و میتونه باعث آبسه و در واقع تب بشه و مشکلات شدیدتری برای بیماری که ایمنی ضعیفتری داره در اثر شیمی درمانی ایجاد بکنه. بنابراین اینها همه باید صحبت بشه با دندان پزشک. مثلا اگر 3 هفته بین شیمی درمانی فاصله هست، برای کار دندان پزشکی میگن 1 هفته مونده به نوبت بعدی تشریف بیارن کارشون انجام بشه.
درست.
بنابراین مهمه که از لحاظ زمان بندی هم با پزشک هم با دندان پزشک مشورت بشه. یه وقتای لازمه که این مشاوره دو طرفه انجام بشه، مثلا برای انجام بعضی از درمانهای دندان پزشکی ما به پزشک میگیم که اگر ممکنه درمان پزشکی رو متوقف کن برای یه دوره کوتاه که بدونیم این کار رو انجام بدیم و دوباره شروع کنیم، که اگر پزشک صلاح بدونه این کار رو انجام میده. یه مشارکت دو طرفه میخواد، به خصوص در مورد بیماری های جدیتر نظیر همین سرطان که خدمتون عرض کردم.
دقیقا همونطور بحث از این موضوع و بیماری های جدیتر، گاهی اوقات درمان های جدیتری رو هم به دنبال داره دیگه. مثلا فرد نیاز پیدا میکنه به شیمی درمانی، نیاز پیدا میکنه به رادیوتراپی، استفاده از امواج رادیویی در حقیقت برای درمان خودش. اینکه آیا چنین شرایطی تاثیرگذار هست در اقدامات درمان پزشکی که مد نظر هست، یعنی که چه باید بکنیم؟ من قرار هستش که به واسطه این بیماری که دارم رادیوتراپی بشوم، آیا نیاز هستش که به دندان پزشک مراجعه بکنم قبلش؟
البته این یه مبحث خیلی وسیعیه در مورد بیماران سرطانی، چون داروهایی که استفاده میکنن و پروتکل‌های درمانیشون، یعنی اون کلن روش‌های درمانیشون با هم خیلی متفاوته و خب کار تخصصی دندان پزشکیه در واقع کار کردن برای این بیماران. پزشکان معمولا در این زمینه آگاهی کافی رو دارن، به خصوص اگر بیمار سرطانی داره که در ناحیه سر و گردنه قبل از شروع درمان و قبل از در پرتو درمانی یا همون تابوندن اشعه به ناحیه سر و گردن، حتما بیمار رو ارجاع میدن که کار دندون پزشکیش انجام بشه، چون متاسفانه خطرات و عوارض تابش اشعه به ناحیه سر و گردن در تمام طول زندگی همراه بیمار هست، هرچند که با گذر زمان کمتر میشه ولی به هر حال همیشه هست و این نکته‌ای که حتما باید با پزشکشون دندان پزشکشون در میون بذارن بیماران. حتی اگر 10 سال گذشته از زمانی که پرتو تابی داشتن به ناحیه سر و گردن، حتما به پزشک اطلاع بدن. و معمولا پزشکان ارجاع میدن در واقع برای درمان دندان پزشکی در حین کیموتراپی، شیمی درمانی یا پرتو تابی باز ممکنه بیمار به مشکل بخوره، که در این صورت هم حتما مراجعه بکنن و میزان اشعه‌ای که خوردن، ناحیه‌ای که اشعه تابیده شده، اینها رو طی مستندات یا نامه مشاوره‌ای که از پزشکشون میارن حتما باید به دندون پزشک بگن. یک سری بیماری‌هایی هست که حالا در خارج از ناحیه سرگردن اتفاق میفته، خارج از فیلد کار ماست، یعنی مثلا بیماری سرطان خون داره یا بیماری سرطان سینه داره، ولی داروهایی که میگیره مستقیما رو استخوان فک ممکنه تأثیر بذاره یا روی بافت‌های نرم دهان از جمله لثه اثر بذاره، و حتما کار کردن برای این بیماران مستلزم شناسه کامل اون داروها و مشورت با پزشک و دونستن کامل مشکلات زمینه ایشون و داروهایی که مصرف کردن هست.
خیلی عالی. خب تو اگر موافق باشین اینجای صحبتمون رو داشته باشیم، بریم با هم دیگه بخش رو بشنویم. قبل از اینکه این بخش رو بشنویم، شنوندگان عزیز ارجمند 30102 شماره پیامک و شماره تماس 2265-2876 در اختیار شماست و سوالاتتون رو در رابطه با گفتگوی امروز ما برای ما ارسال بفرمایید. بریم یه بخش رو بشنویم در رابطه با سلامت دهان و دندان و برگردیم ادامه بدیم گفتگومون رو با شما.
بهداشت دهان و دندان یعنی مراقبت کامل از دندان‌ها از سنین اولیه زندگی، چرا که سلامت دهان و دندان به سلامت جسم می‌انجامد. دکتر زهرا سید معلمی، مدیر کل سلامت دهان و دندان وزارت بهداشت.
سلامت دهان به عنوان یکی از اجزای مهم سلامت عمومی محسوب میشه. ما بدون داشتن سلامت دهان واقعا نمیتونیم به سلامت عمومی دست پیدا بکنیم، و همینطور روی کیفیت زندگی انسانها هم سلامت دهان بسیار تاثیرگذار هست، و شما اگر که سلامت دهان مناسبی نداشته باشید نمیتونید به کیفیت زندگی مناسب دست پیدا بکنید. بدین لحاظ بسیار اهمیت داره که ما در حوزه سلامت دهان و دندان اقدامات مشخصی رو انجام بدیم. چند مورد هست که باید انجام بشه. یکی در حوزه اقدامات بهداشتی و پیشگیرانه که بتونیم برنامه هایی رو داشته باشیم که اصلا از ابتلای مردم به بیماری های دهان و دندان جلوگیری بکنیم. خب یکی از مهمترین بیماری های دهان و دندان که بسیار شایع هست و همه گروه های سنی، همه نژادها، جنسیت های مختلف رو شامل میشه، پوسیدگی دندانه، و بایستی که واقعا در این زمینه اقدامات مشخصی انجام بشه. ما گروه های مشخصی از جامعه رو که بیشتر در معرض خطر بیماری های دهان و دندان هستند و بهتر هم میتونیم روشون اقدامات پیشگیرانه رو انجام بدیم، مشخص کرده ایم به عنوان گروه هدف، که اینها هم مراقبت های دهان و دندان رو در نظام بهداشت دریافت می کنن و هم خدمات بهداشتی درمانی رو دریافت می کنن. این گروه های هدف شامل مادران باردار و شیرده هستند، کودکان از بدو تولد تا 6 سالگی در خانه های بهداشتمون و در مراکزمون، و کودکان مقطع ابتدایی، کودکان از سن 6 سالگی تا 14 سالگی در مدارس. خب برای هر کدوم از این گروه های هدف برنامه های متفاوت و مشخصی داریم. مثلا برای کودکان از بدو تولد تا 6 سالگی برنامه های کاملا مشخصی هست. یکیش آموزش دادن به مادرانشون هست که چگونه مراقبت بکنن از سلامت دهان و دندان بچه هاشون، و معایناتی هست که توسط بهورز و مراقب سلامت ما در خانه های بهداشت و مرکز خدمات جامعه سلامت انجام میشه. این مراقبت ها شامل هم معاینه هست، هم آموزش دادن همینطور که گفتم، و همینطور برای کودکانی که تا سن 2 سالگی هستن دادن مسواک انگشتی برای کودک و روش استفاده از اون رو هم آموزش میدن که چطور دندانی که تازه رویش پیدا کرده رو از همان بدو رویش مراقبت بکنیم، محافظت بکنیم و با تمیز کردنش از پوسیدگی اون جلوگیری بکنیم.
حفظ بهداشت دهان علاوه بر زیبایی لبخند و سلامت دندان ها برای نحوه بهتر تکلم و سلامت بدن ضروری است.
سپاس از اینکه همراه برنامه خودتون مجله پزشکی هستید. خب تو به چند تا سوالات شنوندگان عزیزم اگر موافق هستین پاسخ بدین. بیمار 74 ساله‌ای که استنت قلبی دارن، پوکی استخوان دارن و همچنان زانو درد رو هم دارن و داروهایی رو مرتبط با اون مطرح میکنم به همراه آسپرین 80. اعلام کردن که میتونم به دندانپزشک مراجعه بکنم و درمانهای دندانپزشکی روتین رو دریافت بکنم یا نه؟
از لحاظ استنت قلبی نه مشکل خاصی نیست، از لحاظ پوکی استخوان و آسپرین هم مشکل خاصی